شاید آنچه تو میگویی درست باشد، اما من به چنین چیزهایی نمیاندیشم. دوستر میدارم که پس از یک روز مبارزه سخت شب را آسوده بخوابم و با برآمدن آفتاب آماده در هم کوفتن تورانیان باشم.
براسود پس لشکر از هر دو روی برفتن روز دوم جنگ جوی. چو شب پرنیان سیاه کرد چاک، منور شد از پرتو هور خاک، رعده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان. بغرید کوس و بنارید نای، تو گفتی زمین اندر آمد ز جای. چو افراسیابان سپه را بدید، بزد کوس رویین و صف برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان، که خورشید گفتی شدن در نهان. ده ها ده بر آمد ز هر دو گروه، بیابان نبود ایچ پیدا ز کوه. برانسان سپه بر هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزم خواه، فرو ریختی خون ز گرد سیاه. چو انگیختی اسب افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. دو لشکر بر هم میکوبیدند، قارن کاوه همراه گردانی از سواران. قلب سپاه توران را از هم میدرید و افراسیاب را میجست و خون از پی اسبان پوشیده در پولاد جاری میشد. سرانجام نوذر ز قلب سپاه، بیامد به نزدیک او رزم خواه. چنان نیزه بر نیزه انداختند، سنان یک به دیگر برافراختند، که بر هم نپیچد بران گونه مار. شهان را چنین کی بود کارزار؟
ببین چگونه نوذر شاه مردان می جنگد.
برای رهاندن ایران از این هنگامه چاره جز این نیست. در آویختن نوذر شاه با افراسیاب، دلاوری ایرانیان را به تورانیان نشان خواهد داد و دل سربازان ما را که شمارشان اندکتر از تورانیان است استوار می سازد.
افراسیاب این مار بچه پشنگ نیز پهلوان گردی است. باید ایزد را نیایش گیریم که در این ستیز تن به تن گزندی به پادشاه ایران نیاید. اگر جنگ بیشتر از این به درازا بکشد، ناچار خواهیم بود میدان جنگ را تهی کنیم و از نبرد بازگردیم.
این سخن دلم را خونین میکند قارن.
اگر همین امروز کار جنگ یک سره نشود، چاره جز این نیست. شمار سربازان ما بسیار کمتر است، لشکریان خسته و فرسوده شدند. اگر بیشتر از این بر ماندن و جنگیدن پای بفشاریم، میدان جنگ کشتارگاه مردان ایران خواهد شد.
چون این تا شب تیره آمد به تنگ، برو چیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته شد، و از آن روی پیکار پیوسته شد. به بیچارگی روی برگاشتند، به هامون برفکنده بگذاشتند. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش ز اختر پر از گرد بود. چو از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پر ز باد و روان پر ز غم. بگفتان که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد سرد. کجا گفته بودش که
از ترک و چین سپاهی بیاید به ایران زمین. از ایشان تو را دل شود دردمند، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمد آن روز گردن کشان. کس از نامه نامداران نخواند، که چندین سپه کس ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن. و از آنجا کشیدن سوی راو کوه، بران کوه البرز بردن گروه. از ای در کنومزی سپاهان روید، و از این لشکر خیش پنهان روید. ز کار شما دل شکسته شوند، بر این خستگی نیز خسته شوند. ز تخم فریدون مگر یک دوتن، برد جان از این بی شما رنجمن. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوبیم دست پسین. شب و روز دارید کار آگهان، بجویید هوشیار کار جهان. از این لشکر ار بد دهند آگهی، که تیره شد این فر شاهنشهی. شما دل مدارید بس مستمند، که تا بود چونین بود ز چرخ بلند. یکی را به جنگ اندر آید زمان، یکی با کلاه مهی شادمان. تن کشته با مرده یکسان شود، تپد یک زمان بازش آسان شود.
گدادش بران پند ها چون سزید، پس آن دست شاهانه بیرون کشید. گرفت آن دو فرزند را در کنار، فرو ریخت آب از مژه شهریار. بشد توس و گسته هم با او به هم، رخانشان پراب و روانشان دوشم.
به گمانم کلبه آن پیرزن همینجا بود.
آنجاست. آتشی را که نزدیک کلبه جفروخته میبینم. تو نیز میبینی؟
بله دیدم. این نخستین بار است که در زندگیم میبینم سپاهیان ایران در جنگی پس مینشینند.
ما هر آنچه در توان داشتیم به کار بردیم، ولی به گمانم این شگرد پادشاه و قارن بود که به لشکر زمانی دهند تا لختی بیاساید و نیروی فرسوده خود را دوباره بیاراید.
نمیدانم چرا این جنگ چنین به گمانم شوم و تلخ میآید، به ویژه پس از آن که فرزندان پادشاه توس و گستهم لشکر ایران ترک گفتند. سخت دلم لرزید.
چرا؟
خب با خیش گفتم شاید شاه خود از فرجام تلخ این جنگ آگاه است و فرزندانش را به جای دیگر فرستاده است تا از گزند تورانیان دور باشند.
ولی من خبرهای درست‌تری از این داستان دارم.
شما دو تن اینجا چه می‌خواهید؟
سربازان پادشاه هستیم. دو شب پیش آمده بودیم و از تو اندکی شیر بز خریدیم.
شما هستید؟ نزدیک شد.
یکی از دوستانمون در جنگ زخم برداشته، آمده این برای درمانش دوباره از تو کمی شیر بز بخریم.
دیگر شیری در جان رنجور بزهای بیچاره من نمانده. تنها مانده که بیچاره ها را سر ببرم و به سربازان پادشاه بدهم که از آن خورش سازم.
آن هم اگر باشد بد نیست.
چشم خیره ها، باید نخود سر مرا ببری تا بگذارم به بزهایم دست
بده. با تو شوخی کردیم، کسی با بزهای تو کاری ندارد. تنها اگر پیاله شیر داری به ما بده تا با خود برای دوست زخمی من ببری.
تنها یک پیاله شیر برایم مانده است، ولی آن را به دو برابر بهای دیروز می
باشد. شیر را به ما بده.
راست است که سپاهیان ایران در جنگ از تورانیان شکست خوردند؟
چه کسی این سخن یاوه با تو گفته
است؟ چشمان من چون بوف شب و روز بیدارم. ساعتی پیش هنگام فرو آمدن خورشید دو بزرگ زاده از این راه گذشتند. آنها نیز اینجا لختی استادند و از من شیر و نان خواستند. از جامعه و شیوه سخن گفتنشان دانستم که بزرگ زادند و شاید فرزندان شاه باشد.
سخنی هم از آنان شنیدی؟
شنیدم. گوشهای من از گوش روباهم تیزترم. هنگامی که آنها نان و شیر میخوردن، من در کلبه خود خزیده بودم و سخنهایشان را میشنیدم.
چه میگفتن؟
ترس خورده و بیمناک. گویا به سوی سپاهان و به شبستان شاه می رفتن تا زنان و فرزندان شاه و سرداران را به جایی دیگر به گمان البرز کوه ببرن. با خود گفتم بی گمان سپاه ایران شکست خورده است که شاه ایران چنین در پی دور کردن زن و فرزندان و خانواده اش افتاد.
چنین نیست. خانواده شاه و دیگر بزرگزادگان همیشه در سفرند. آن دو هم توس و گسته فرزندان شاه بودند که می رفتند تا بانوان شاه و دیگر بزرگزادگان را از کرانه زندرود به دژی در البرز کوه ببرند.
پس هنگامی که می گویم سپاه ایران شکست خورده است، چرا انکار می کنید؟ اگر چنین نیست، چرا پادشاه به اندیشه پاس داشتن زنان و فرزندان افتاده؟
اگر پیاله شیرت را می دهی بده. اگر می خواهی یاوه بگویی، ما به ده پشت بیشه می رویم و از آنان شیر می خریم.
هم اکنون برایتان شیر می آورم. من این چیزها را خوب می دانم.
چون لشکر ایران به فرمان شاه از میدان جنگ پس نشست، ایرانیان دمی برای آسودن و بستن زخمهای خود یافتند. از آن پس بیاسود لشکر دو روز، سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز. نبود شاه را روزگار نبرد، به بیچارگی جنگ بایست کرد. ابا لشکر نوذر افراسیاب، چو دریای جوشان بود و رود آب. خروشیدن آمد ز پرد سرای، ابا ناله کوس و هندی درای. تبیره بر آمد ز درگاه شاه، نهادند بر سر ز آهن کلاه. به پرد سرای رد افراسیاب، کسی را سرندر نیامد به خواب. همه شب همی لشکر آراستند، همی تیغ و ژوپین بپیراستند. زمین کوه تا کوه جوشنوران، برفتند با گرزهای گران. نبود کوه پیدا ز ریگ و ز شخ، ز دریا به دریا کشیدند نخ. بیاراست قارن به قلب اندرون، که با شاه باشد سپه را ستون. چپ شاه گرد تلیمان بخواست، چو شاپور نستوه بر دست راست. ز شبگیر تا خرز گردون بگشت، نبود کوه پیدا نه دریا نه دشت. دل تیغ گفتی ببالد همی، زمین زیر اسپان بنالد همی. چو شد نیزه ها بر زمین سایه دار، شکست اندر آمد سوی مایه دار. چو آمد به بخت اندرون تیرگی، گرفتند ترکان برو چیرگی. بران سو که شاپور نستوه بود، پراگنده شد هر که انبوه بود. همی بود شاپور تا کشته شد، سر بخت ایرانیان گشته شد. از انبوه ترکان پرخاش جوی، به سوی دهستان نهادند روی. شب و روز بود برگذرهاش جنگ، برآمد بر این نیز چندی درنگ. چون نوذر فروهشت پی در حصار، برو بسته شد راه جنگ سوار. سواران بیاراست افراسیاب، گرفتش ز جنگ درنگی شد.
دیدی چگونه بخت بر با واژگونه گشت؟
جنگ است دیگر، یک سویان پیروز می شود و سوی دیگر شکست می خورد.
گویی تو هنوز در نیفته ای چه بر سرمان آمده است؟ لشکر ایران پراکنده شده، سردار شاپور کشته شده، گردان سواران ایران در هم شکسته. شاه ایران و بازمانده سپاه او در این دژ به دام افتادند. واپس این سنگر ما با تورانیان دیوارهای همین دژ است. هیچ میدانی اگر تورانیان با روی این دژ را نیز بشکنند چه به روز ما خواهد آمد؟ بدنهای ما را تکه تکه میکنند و در بیابان میپراکنند تا خوراک گرگ و کفتار شویم.
اگر من میخواستم چنین بیاندیشم، از روز نخست به سپاه ایران نمیپیوستم.
یزدان پاک خود ما را یاری دهد.
افراسیاب چون شاه ایران را با بازمانده سپاه او در دژی به دام انداخت، دانست که کار ایرانیان سر آمده. او یکی از سپهبدان خود را راهی تختگاه و شبستان شاه کرد، تا خاربار و جنگ افزارهای سپاه ایران را به چنگ آورد و خانواده شاه و سرداران ایرانی را به زنجیر کشد. یکی نامور ترک را کرد یاد، سپهبد قراخان ویس نژاد. سوی پارس فرمود تا برکشید، به راه بیابان سرندر کشید. که از آن سو بود ایرانیان راونه، به جویت بنه مردم یک تنه. چو قارن شنودان که افراسیاب، گسی کرد لشکر به هنگام خواب. شد از رشک جوشان و دل کرد تنگ، بر نوذر آمد به سان پلنگ. که
توران شهان ناجوان مرد مرد، نگه کن که با شاه ایران چه کرد. سوی روی پوشیدگان سپاه، سپاهی فرستاد بیمر به راه. شبستان ما گر به دست آورد، بر این نامداران شکست آورد. به ننگندرون سر شود ناپدید، مرا سر سوی کوه باید کشید. سرورم دیگر زمانی برای درنگ نیست.
چه می توانستیم بکنیم که نکرده ایم؟ اگر زنان و فرزندان این سرداران سپهبدان که از جان خیش برای شما گذشتند به چنگ افراسیاب بیفتند، دیگر امیدی به کمر راست کردن ما نیست. ترکان زنان و فرزندان ایرانی را به کنیزی خود خواهند برد و سپهبدان و سربازان هر یک به سوی پراکنده خواهند شد تا خانواده خود را نجات دهند. تو پشت دیوارهای این دشت بمان، من با گروهی از سواران از پی قراخان خواهیم تاخت تا بنه سپاه و زنان و فرزندان بازمانده در شبستان را پاس داریم.
خوبان شنونده، قند پارسی را همراهی کنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند، درود بر شما عزیزان. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. او در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد. او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهای از آن قافیه به چشم می خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. حکایات سعدی در عین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب کرده ایم که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان رحم و شفقت نداشته باشد و از مکافات عمل آگاه نباشد. شاید انسانهای ضعیف نتوانند از حق خود دفاع کنند، اما خداوند حق کسانی که به آنها ظلم شده را از فرد ظالم باز می ستاند. سعدی در این حکایت که 26مین حکایت از گلستان است نقل می کند که در زمانهای قدیم حاکم ظالمی بود که هیزم کارگرهای فقیر را به بهای اندک می خرید و آن را به قیمت زیاد به ثروتمندان می فروخت. همه باید کار کنند، هیچ کس نباید در کار خود کوتاهی کند. همه شما باید برای من کار کنید، من هم محصولات شما را خواهم خرید. تنبلی از کسی سر نتند. همه گوش باشند، این من هستم که در این گیتی، در این قلمرو حکم می رانم.
حکم من است. هر کس سرپیچی کند، هر کس تمرد کند، جلاد گردنش را خواهد زد. در ضمن همه شما باید از فردا مالیات سنگین بدهید، باید زیاد کار کنید و زیاد هم مالیات بدهید. برای من فرقی نمی کند که در چه صنفی هستید، همه باید مالیات بالا بدهند. کار رو فقط کار.
مگر ما چقدر در می آوریم که بخواهیم مالیات سنگین به این بدهیم؟ ما از خشن ضعیف هستیم، پول خودمان را به زور در می آوریم. خیلی ظالم است.
آری برادر، واقعا آدم می ماند که چه بگوید. اینجا حرف من است. الان برای نمونه ثابت می کنم. مناسب ما؟
بله آربان.
برا آن پیرمرد را بگیر بیاور اینجا و 100 ضرب شلاق بزن تا دیگران حساب کار دستشان بیاید. من بارها گفتم دوست ندارم وقتی حرف میزنم کسی مخالفت کند.
به چشم قربان، از سایه امر شما اجرا می شود. بیا ای پیرمرد، می خواهم تو رو شلاق بزنم.
اینقدر به من ظلم نکن. مگر ما چقدر در می آوریم؟ ما درآمدمان خیلی کم است. من حرف حق میگویم، اینقدر ستم نکنید.
خاموش ابله. دوست ندارم کسی روی حرف من حرف بزند. الان تو را شلاق میزنیم تا بعد این آن زبان درازت را کوتاه کنی. فهمیدی؟
اینقدر ظلم نکن.
علی قربان، من میگم اگه این دو تا شلاق بخوره میگیره، خونش میفته گردنمون.
بهتر، بذار دیگران حساب کار دستشون بیاد. بزنش.
یعنی چی؟ من نمیدونم چرا این حاکم اینقدر ظلم میکنه. ای بابا، اون پیره، بیا به جاش منو بزن. اگه میخوای خودی نشون بدی اونو رها کن. اون طفلی دیگه خودش هم داره میمیره از بس کار کرده. اینقدر ظلم نکن.
بله عزیزان، آن حکمران ظالم سالیان سال در آن ملک حکم میراند، ستم میکرد و تا میتوانست حق دیگران را میخورد. اطرافیان او نیز تا جایی که میتوانستند به دیگران ستم میکردند، چون او در واقع دست آنها را برای هر گونه ظلمی نسبت به مردم باز گذاشته بود. و آدم فاسدی بود، آدم بی اخلاقی بود و تا جایی که می توانست و به هر قسم ظلم خیش را روا می داشت. و اما یکی از روزها اتفاقی افتاد که من هیچ وقت از خاطرم پاک نمی شود. آن پادشاه یک فرزند پسر داشت که گاهی به شنا می رفت.
بهتر شنا کنم، من چقدر شناگر خوبی هستم. به به، پام گیر کرد. فکر کنم تا این دریاچه خزه بسته لوشه. کمک کمک کمک.
ببینم بچه ها، فکر کنم صدایی شنیدم.
آره، مثل صدایی میاد. صدای چیه؟ صدای چیه؟ از که تو دریاچه هست؟ کمک! کمک!
بعد از سیزان دست مکافات روزگار عاقبت از گریبان دنیا بیرون آمد و پس کلده ی آن حکمران ظالم زد. او تنها همین یک پسر را داشت، اما هنگام شنا کردن آب او را به جای ناشناسی برده بود و پای او ناگهان به جایی چسبیده بود. هرچه پا می زد پایین تر می رفت، پایین و پایین تر، تا اینکه خفه شد. خدای من، دیدی چه پسرم آمد؟ یک دانه پسرم از دستم رفت. مگر ما چه کرده بودیم؟ چه کسی دامن من را گرفته از
این نتیجه همون ظلمایی بود که به این رعیت بیچاره کردی. به خودت بیای مرد، چقدر ظالمی تو. دیدی چه با سرت آمد؟ این است. بله، چوب خدا صدا ندارد، وقتی بزند دوا ندارد. مثل این که نشنیده ای ها؟ اکم به خودت بیا، انقدر زور نکن.
برید از جلوی چشمانم دور شوید، میخواهم با خودم تنها باشم. بروید دیگر، بروید.
بله عزیزم، این حکایت از سعدی مکافات عمل را به ما یادآوری می کند. من هم از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگیم دیدم. من و گروهی از همکلاسی ها در دانشگاه برای ورود به بازار کار به یک شرکت رفتیم. چند ماه آنجا بودیم و کار کردیم، اما آنجا هیچ پولی به ما به عنوان دستمزد پرداخت نشد. هر بار که می گفتیم بهانه می آوردند: چون شما تازه کار هستید باید اول کار را یاد بگیرید، بعد به شما حقوق دهیم. می گفتند ما هیچ پولی به شما پرداخت نمی کنیم تا شما کارها را خوب فرا بگیرید.
ببینید دوستان، مدیر اینجا من هستم. من تصمیم می گیرم که چه وقت به شما پول بدهم. شما باید برای این شرکت فقط به فقط کار کنید تا روزی که ماهر شوید. متوجه شدید آقایون؟
آخه این بابا که به ما پولی نمیده، ما چطور میتونیم زندگی خودمون رو بچرخونیم؟ الان چند ماه داریم براش کار میکنیم، همش میگه شما تازه واردید. یعنی چه؟
آره، منم از کارش سردر نمیارم، خیلی عجیبه. چرا اینطور با ما رفتار میکنه؟
دوستان ببینید، مدیر دروغ میگه. من سرایدار اینجا هستم. من مدت هاست که سرایدار اینجا هستم. اون در واقع عمدن از شماها که تازه نفس هستید و تازه کار استثمارتون میکنه تا کارهاش به خوبی پیش برو انجام بشه. بعد هم دستمزدی به شماها که نمیده هیچ، اخراجتونم میکنه. حواستونو جمع کنید، از منم نشنیده بگیرید دوستان. اون توی حساباش پول فراوانی داره، ولی دریغ از یک اسکناس.
بله، اینطور شد که ما به فکر افتادیم که چگونه حق خود را از او بگیریم و او را تنبیه کنیم که با دیگران چنین رفتاری نکنند.
ببینید آقایون، مدیر اینجا من هستم. بارها به شما گفتم هر کس خوشش نمیاد میتونه از این شرکت بره بیرون تا زمانی که کار شما خوب و ایدئال بشه. فهمیدید؟ مدیر اینجا من هستم آقایون. اگر کسی اعتراض کنه اخراجش میکنم.
ما دیگه از دست کارهای تو کلافه شدیم. بله، و یک روز صبح که از خواب بیدار شدیم ناگهان خبری به ما رسید.
آه خدایا چه خونم.
چه شده بچه ها؟ مثل که دیشب خونش رو دزد زده.
چی؟ همه ی داراییم رو بردن خدای من. ماشینم، خونم، اساسیم، همه برباد رم.
بعد عزیزم، دزد تمام حساب‌های او رو خالی کرده بود و خونش رو زده بود و ماشینش هم برده بود. او دیگر هیچ کاره بود، هیچی نداشت، فقیر فقیر شده بود. معلوم نیست این آتش از کجا بر خانه و کاشانه او ناگهان فتاد. بله، کسانی هم که آنجا کار می کردند همه یکی یکی وسائل خود را برداشتند و از آنجا رفتند.
آه بی پول و تنها شدم، چه کار می توانم بکنم؟ آه چه کسی مرا گرفت خدایا.
آه بچه ها، دیدین که اون به سزای عملش رسید. اون خیلی ما رو رنج داد، اون خیلی به ما ظلم کرد و آخر سر آن ثروت باد آورده را باد برد.
بله عزیزان، به پایان این قسمت از برنامه قند پارسی رسیدیم. همانطور که گفتیم هر عملی عکس العملی دارد. اگر کار خوب کنیم نتیجه خوب به ما میرسد و اگر بدی کنیم حتما نتیجه آن عمل به ما خواهد رسید. امیدواریم از این برنامه لذت کافی و وافی را برده باشید. تا دیگر برنامه، خدا نگهدار عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نبودی، نه تمام چه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
عزیزان همراه، این نقد مجله سیاسی خبری تقدیمتان می‌گردد. همراهی کنید.
ما مجله خبری.
سلام شنوندگانی گرامی، به مجله خبری خوش آمدید. در این مجله به موضوع صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز می‌پردازیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتر به پیش خواهد رفت. با گزارش پارسوده محمد باقری قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه بازی روز چهارشنبه مجلس در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه وقتی آمریکا استقامت ملت ایران را دید تلاش کرد با حمله نمایشی خود را از مخمصه نجات دهد و در قبال پاسخ متناسب ایران به مرکز فرماندهی پایگاه‌های نظامی خود در منطقه آتش بس را پیشنهاد داده و پیگیری کند گفت همه اینها در حال است که ایران با خیشتنداری هنوز از همه ظرفیت‌های خود از جمله تأثیرگذاری بر اقتصاد انرژی دنیا استفاده نکرده است. متن کامل نطق رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکا و رژیم صهیونیستی مجبور شدند در برابر دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح ایران که با پشتیبانی یک پارچه مردم حمایت می شدند بدون اینکه به اهداف راهبردی اعلام شده خود دست یابند حملاتشان را متوقف کنند. ایران اسلامی با تکیه بر قدرت لایزالی الهی و جنگ تحمیلی مبتنی بر فرهنگ حسینی چنان پاسخ به متجاوز داد که دشمن بداند نمی تواند با تحمیل جنگ و تهدید صلح را به ملت بزرگ مسلمان و عاشورایی ایران تحمیل کند. دشمن نه تنها از رسیدن به اهداف خود در توقف غنی‌سازی و محدودیت برنامه موشکی ناکام ماند، بلکه برای اولین بار زیرساخت‌های نظامی و امنیتی کشور جعلی اسرائیل تخریب شد. تمام شهرهایش ناامن شدند، اسطوره نفوذناپذیری گنبد آهنین فرو ریخت و با به نمایش درآمدن توان آفندی ایران در آخرین ضربه ساکنان این سرزمین دیگر هیچ وقت خواب راحتی نخواهند داشت و امنیت برای سرمایه‌گذاران و امید برای آینده زندگی در این سرزمین اشغال شده وجود نخواهد داشت. آمریکا نیز که استقامت ملت ایران را دید تلاش کرد با حمله نمایشی خود را از مخمصه نجات دهد و در قبال پاسخ متناسب ایران به مرکز فرماندهی پایگاه‌های نظامی خود در منطقه آتش بس را پیشنهاد داده و پیگیری کند. همه اینها در حال است که ایران با خیشتنداری هنوز از همه ظرفیت‌های خود از جمله تأثیرگذاری بر اقتصاد انرژی دنیا استفاده نکرده است. در کنار همه این دستاوردهای راهبردی، وحدت امت اسلامی و دولت‌های مسلمان در حمایت از حملات موشکی ایران به اسرائیل دستاورد مهم در مواجهه با رژیم صهیونی برای جهان اسلام و ایران اسلامی است. ما در این جنگ ناجوانمردانه داغ سنگین شهادت فرماندهان و دانشمندان و مردم عزیزمان را بر دل داریم، اما فرهنگ عاشورایی شهادت را پول می کند برای عزت ملی یک ملت و سعادت اخروی شهیدان. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست که حتی حاضر نشد در ظاهر هم که شده حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کند، اعتبار بین المللی خود را به حراج گذاشت و به همین دلیل سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتر به پیش خواهد رفت. آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت صنعت هسته‌ای متوقف نخواهد شد. باید آنان بدانند که این صنعت ریشه در کشور ما دارد و ریشه آن را نمیتوانند در بیاورند. وی گفت با توجه به ظرفیت و توانایی هایی که داریم طبیعتاً رشد این صنعت باید ادامه پیدا کند و متوقف نخواهد شد.
این سند ریشه در کشور ما داره و ریشه این سند رو سند ملی رو نمیتونن با در بیارن و با توجه به توان و ظرفیت هایی که داریم طبیعتاً این سند باید ادامه پیدا کنه، رشدش متوقف نمیشه.
ایستاده بر قله دانش هسته‌ای پایدار، دانش بومی که با وجود تهاجم‌ها با تلاش متخصصان داخلی چون سرو ایستاده و تیر عجز را بر چشم دشمنان نشانده است. گزارش با هم میشنویم.
ظرفیت این ماشین 8 برابر نسل 1 هستش.
این روایت تولد و تکامل نسل‌های پیاپی سانتریفیوژ در سرزمین ماست، روایتی از حماسه خودباوری و جهشی بزرگ در مسیر بومی‌سازی دانش هسته‌ای.
دانش فنی کاملا بومی شده مهندس.
تمام قطعات ماشین کاملا بومی و طراحی تماما مهندسین سازمان انرژی اتمی است.
این ماشین ظرفیتش حدود 50 برابر در واقع ماشین نسل اول.
یعنی یه دونه این سانتریفیوژ اندازه 50 تا سانتریفیوژ نسل اول غنی سازی میکنه.
بله.
با چرخش سانتریفیوژهای ایرانی، فناوری هسته‌ای نه تنها به ثمر نشست، بلکه در عرصه‌های پزشکی، کشاورزی، نیروگاهی و صنایع بالادستی به زبان صنعت هسته‌ای ترجمه شد.
در فرآیند قربالگری نوزادان، هدف شناسایی بیماری‌های متابولیک نوزادان در روزهای ابتدایی تولد نوزاد هست. هزینه خرید این کیت از خارج از کشور بالغ بر 4 میلیون یورو خواهد بود. کیت به گونه‌ای طراحی و تولید شده که نیاز همه آزمایشگاه‌های قربالگری داخلی هست.
امروز صنعت هسته‌ای ایران درخت تناور اندیشه و همت نخبگان و دانشمندان این مرز و بوم شده. صنعتی مقتدر که زیر بار تهدید، تهاجم و ترور سرخم نمی کند.
باید اونا بدونن که این صنعت ریشه در کشور ما داره و ریشه این صنعت رو صنعت ملی رو نمیتونن اونا در بیارن.
تعمیدات لازم رو ما اتخاذ کردیم. اون جایی که آسیب دیده رو در حال برآورد هستیم که برآورد بکنیم. تعمیداتش برای احیایش از پیش پیشبینی شده بود و برنامه ریزی که داریم اینه که نگذاریم هیچ وقفه‌ای در روند تولید و خدمات ارائه بشه
و با توجه به توان و ظرفیت‌هایی که داریم طبیعتاً این صنعت باید ادامه پیدا کنه، رشدش متوقف نمیشه.
علم ایرانی، توان بومی و صنعت هسته، کلیدواژه‌های طلایی اقتدار ملی که این روزها کابوسی بی‌پایان برای دشمن صهیونی آمریکایی شدند. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت برنامه ریزی کردیم وقفه در روند صنعت هسته‌ای ایجاد نشود. تمهیداتی لازم را ما اتخاذ کردیم و آنجایی که آسیب دیده را در حال برآورد هستیم. و گفت تمهیدات برای احیا از قبل پیش بینی شده بود و برنامه ریزی که داریم این است که نگذاریم هیچ وقفه در روند تولید و خدمات ایجاد شود. انرژی هسته‌ای حق مسلمی ایران است. گزارش در این زمینه میشنوید.
امروز یک بار دیگر جا دارد به چرایی این شعار بپردازیم که چرا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست.
به
انرژی هسته‌ای فقط در جنبه‌های غیر صلح‌آمیز کاربرد نداره و در همه جنبه‌ها مثل پزشکی و کشاورزی کاربرد فراوان داره.
ما اگر انرژی هسته‌ای نداشتیم چطور می‌تونستیم از خودمون دفاع کنیم در این جنگ؟
البته همه ما می‌دانیم این حق آنقدر بدیهی است که سوال از چرایی آن خودش سوال برانگیز است.
جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ایش کاملاً صلح‌آمیز هست. حتی اگر شما همین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو مبنا قرار بدید، نه صحبتی از عدم پایبندی است و نه صحبتی از انحراف از مسیر صلح‌آمیز.
دانش هسته‌ای نقش پیشران را برای بسیاری از علوم ایفا می‌کند. در حال حاضر بیش از 140 بخش صنعتی و غیر صنعتی از پزشکی و داروسازی و کشاورزی گرفته تا صنعت فولاد، سیمان، پتروشیمی و معدن بهره بردار دستاوردهای دانش هسته‌ای هستند. لذا دانش هسته‌ای نقش مستقیمی در زندگی مردم دارد. واقعیت این است که اگر مصارف گسترده و متنوع صلح‌آمیز این دانش بیش از سلاح اتمی در تولید قدرت نقش نداشته باشد، کمتر نیز نخواهد.
لازم هست تکرار بکنم که حقوق مردم ایران کاملا مشخصه. اصول و مواضع ما در برنامه هسته‌ای کاملا روشن هست و اینها چیزایی نیست که قابل مصالحه یا قابل معامله کردن باشه.
با پایان مجله خبری رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
حکایت‌های ادبی را در این ساعت بشنوید. Thank you.
خداوندا، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی شیرین از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. دو برادر بودند که یکی برای سلطان کار می‌کرد و دیگری برای تأمین معیشت به کار و تلاش بی‌وقفه می‌پرداخت. شخصی پولدار به درویش گفت: چرا به دیگران خدمت نمی‌کنی تا از زحمت کار کردن راحت شوی؟ گفت: تو چرا کار نمی‌کنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ زیرا خردمندان گفتند: نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرین به خدمت بستن. به دست آهک تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا. ای شکم خیره به نانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. کسی خبر خوشی برای انوشیروان عادل آورد و گفت: شنیدم که خداوند عز و جل فلان دشمن تو را از میان برد. او گفت: آیا چیزی شنیدی که من را تنها گذاشت؟ اگر بمرد عدو، جای شادمانی نیست، که زندگانی ما نیست جاودانی نیست. گروهی از دانشمندان در حضور حضرت کسرا در مورد مسائلی به نفع و مصلحت صحبت می کردند و بزرگ مهر که رئیس آنها بود سکوت کرده بود. به او گفتند: چرا در این بحث با ما صحبت نمی کنی؟ او گفت: وزیران مانند پزشکان هستند و پزشک دارو را فقط به بیمار می دهد. پس وقتی ببینم که نظر شما صحیح هست، دیگر نباید درباره آن صحبت کنم. چو کاری بی فضول من براید، مرا در وی سخن گفتن نشاید. اگر بینم که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینم گناه است. تا درودی دیگر، بدرود.
زین گونه ام، زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران